بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساعت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. موضوع بحث امروز نامه 77 نهج البلاغه است. حالا این که نامه بوده یا سخن شفاهی بوده بین نقل کنندگان ظاهرا اختلافه. هر دوش هم میتونه باشه، چون حضرت توصیه هایی کرد به ابن عباس برای گفتگو با خوارج، و بعد که اون گفتگوهاش طول کشید با خوارج، نامه هایی هم حضرت به او ارسال کرد. حالا این جزء نامه ها بوده یا جزء سخنان شفاهی حضرت بوده، چون خطبه که میگیم در نهج البلاغه این عنوان کلیه، خطبه منظور سخنان شفاهی معموله، گاهی هم جابجا شد. در جلسات خیلی قبل 3-4 سال پیش بعضی ها رو یادم اون اوائل مطرح کردیم. سید رضی رحمت الله علیه دیده که این به فضای نامه میخوره، به عنوان نامه آورده، یا به فضای خطبه میخوره، به عنوان خطبه آورده. خطبه هم منظور خطبه جمعه و جماعت و اینا نیست، ممکنه منظور سخنان شفاهیه. گاهی یه نفریه، با یه نفر سخن میگه حضرت، با چند نفر، یا مجلس رسمی نماز جمعه است، و اینا هم گوشه ای از این سخنانه. تقریبا هیچ خطبه‌ای در نهج البلاغه شاید نباشه که شاید کامل باشه یا خیلی معدوده، معمولا یه قسمتی است. تلخیص کرده سید رضی رحمت الله علیه به جهاتی، کما اینکه ما همین کارو میکنیم دیگه. ما مثلا از این مجلس بریم بیرون، مثلا میگیم که فلانی اومد و مثلا این شعر رو خوند، این حرفو زد، خب حالا چیزای دیگه هم گفت، ولی ما گزینش میکنیم. اگر گزینش شرایط گزینش رو داشته باشه که مخل نباشه اشکال نداره. بحث مفصلیه در علم حدیث که تقطیع روایات درسته یا درست نیست، اونجا بحث میکنه. تقطیع روایات رو اگه کسی بگه درست نیست، اصلا باید مسیر حدیث رو تعطیل کنه. منتها چه تقطیعی؟ تقطیعی که مخل نباشه، تقطیعی که این تقطیع رسانه‌ای نباشه که صدر و ذیلش به هم نخوره. در این نامه که نامه 77 که این سخن مشهوری است که نسبت داده شده به امیرالمومنین صلوات الله علیه، البته بعضی ها در اصل سخن تردید کردن، حالا رسیدیم عرض میکنم. در مصادر عامه زمخشری در ربیع الابرار و ابن عثیر در النهایه آوردن، مختصرم هست. مشابه این در طبقات ابن سعد و جاهای دیگه هم هست. به کسان دیگری هم این جمله رو نسبت دادم. من فرصت نکردم تتبع تام بکنم که در مصادر ما هم با سند مورد اعتنا هست یا نه، ولی بزرگان رو مخواستن شرح کنن روایت رو، گفتن این سخن مشهوری از امیرالمومنینه. تو موضوع خوارج، چون خوارج قراء قرآن بودن، قراء قرآن هم با قاریان امروز فرق میکنن. امروز قاری داریم مجتهد، قاری داریم طلبه، قاری داریم دانشجو، قاری داریم بیسواد. یعنی امروز قاری بودن دلیل بر فقیه بودن، دلیل بر عالم دینی بودن نیست. داریم علمایی داریم حافظن، قارین، در حال تحصیلن یا اصلا اهل تحصیل نیست. اون زمان نمیشد کسی بی سواد باشه و قاری باشه. بی سواد که میگم، میدونید که شاید در روزگار ما با سواد کسی است که مثلا فرض فرمایید که استفاده از نرم افزارهای کاربردی و بلده، نمیدونم چند تا زبون بلده. هر دوره سواد و بی سوادی تعریفی داره. منظور من از سواد اینجا دانش اولیه است که هر دوره فرق میکنه. چون اینها وقتی میخواستن حافظ بشن، چرا گفتی حافظ؟ چون قرآن روز باید حافظ میبودن. ما هم بعد انشاءالله به سمتی بریم که قرآنمون حافظ باشه. اعراب که نداشت قرآن و نقطه هم نداشت، گرچه نقطه رو میشناختن ولی نمینوشت. این باید میرفت پیش یه نفر میگفت خب من اینجا چجوری بخونم. لذا هر کسی که قرآن میخون، قرآن را به روایت کسی میخون، یا خودش صاحب روایت بود یا میرفت روایت کسی را میخون. مثلا قرآن به روایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. دیگه این از بدبختی های روزگاره که بعد از این من چیز دیگه بگم، ولی بالاخره شد در اون روزگار که قرآن به روایت ابن مسعود، قرآن به روایت فلان صحابی، قرآن به روایت فلان صحابی. اصلا در دربار امیرالمومنین قاعدتا نباید قرائت دیگری به وجود می اومد. این هم از بیچارگی ها بود دیگه، خودشون رو محروم کردن. چون قرآنی که پیغمبر نازل شد یکیه، بعد که رسید به روایت، روایت ها متعدد شد. این روایت ها متعدد شد یعنی چه؟ یعنی نوشته ها معمولا تغییر نداشت، نحوه خواندن فرق داشت که گاهی اثر فقهی و اعتقادی هم دار، تفاوت متفاوت خوندن اثر فقهی و خب اینی که شما کجا وقف کنی، از کجا شروع کنی، معنای آیه، مصادیقش، لا یعلم تأویله الا الله، یا لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، بالاخره جز خدا تأویل را نمیداند یا جز خدا و راسخان در علم تأویل را نمیداند، کجا وقف کنی معنا فرق میکنه. پس این همه در روایات ما هست که قرآن تحریف شده. این از اون جملاتی است که به درد تقدیر میخوره. قطعا قرآن تحریف شد، منتها به چه معنا؟ همینی که وقف و ابتدا را از معصوم نگرفته باشیم، از معنایی که اراده حضرت حق هست فاصله گرفتن. بالاخره کدوم؟ لا یعلم تأویله الا الله یا لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، معنوش فهم کنه دیگه. و همینجور فراوان عزیزانی که قاریان میدونن، اصلا کجا شروع کنیم کجا تموم کنیم معنا عوض میشه. این ساده ترینش. پس قطعا تعریف قرآن رخ داده، چون قرآن را تحریف میکردن که چه شود. خوب دقت کنید، از کلمی به درد تقدیم میخوره. تحریف میکردن که چه شود؟ که مردم رو از مقصود خداوند دور کنن. موفق شدن. حالا اینکه لفظش هم تونستن جا به جا کنن، کم کنن، زیاد کنن، خب مشهور بزرگان امامیه میگن نه. حالا اینکه بحث زیاد واردش هم فعلا نمیخوام بشه، ولی با همین حرف مشهوری که شیعه و سنی فعلا دارن که قرآن تحریف نشده، یعنی الفاظش تحریف نشده، همین الان معانیش چی شده؟ تحریف شده. عمدن یا غیر عمدن هم فعلا یه بحث دیگه است، ولی مهم اینه که ما در رسیدن به مقصود حضرت حق گیریم. جایی دیگه که قرآن تحریف شده در تعیین مصادیق و تطبیق موارده. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. مودت یعنی چی؟ قربا یعنی کی؟ امروز جهان اسلام همه یه چیز نمیگن، پس معلومه که تحریف صورت گرفت. یعنی از مراد حضرت حق فاصله گرفتیم. حالا هر چی که هست، چیه درست میگه، غیر چیه درست میگه. این مقدمه، این چند خط مختصره که مال امیرالمومنین صلوات الله علیه. قرآن بنا نداره معمولا مصادیق بگه، چون اولا مفصل میشه، ثانیا مصادیق به روز ممکنه تغییر بکنه تطبیقش. قرآن معمولا کلیات بیان میکنه، تفریع تبیین، اینجا تبیین منظورم تعیین مصداق، تطبیق بر مورد کار رسول الله. سنت اصلا شارح قرآنه، کلام پیغمبر اکرم مبین مصادیقه. احل الله البیع، خب خدا بیع را، خرید و فروش را حلال کرده. حرم الربا، خب بیع چیست؟ همین بیع چیست؟ طلبا مفصل گیرن تو اینکه این بیع چیست. اونجایی که خود قرآن فرموده باشه بیع ما هو الذی فلان، ما هی التی فلان، خودش تعیین کرده باشه، خیلی کم داریم. اثر شرعی داره دیگه، این بیع این رباست. کدوم بیع کدوم رباست؟ آیا مستثنیات دارن یا ندارن؟ مثلا از کافر ربا گرفتن یعنی گیرنده سود مسلمان باشه میشه یا نمیشه؟ زن و شوهر میشه یا نمیشه؟ پدر پسر میشه یا نمیشه؟ با جناق میشه یا نمیشه؟ همین دیگه فرق میکنه دیگه، بالاخره مصداقش هست یا مصداقش نیست. ربا اینه یا نه، بی اونه یا نه، میوه در نیامده میشه میوه درخت در نیامده رو در زمستون میوه سال آیندهشو خرید یا نخرید؟ بحث دیگه، عمر بحث میکنه. قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، در تطبیق این بر مورد، در تعیین مصداقش پیغمبر رو خدا فرستاده. روز به روز شما مسئله داری، امروز یه عالمه مسئله هست که آقا مثلا فرض کنید که ورود در بورس اکل مال بالباطله یا خرید و فروشه، مسئله است دیگه. حالا چه بگی اکل مال بالباطله، چه بگی فروشه، خریده، خرید و فروش رمزارزها، این بیع هست یا نیست، اکل مال بالباطل هست یا نیست، اگر هست مطلقه یا نه، به پروژه یا اون رمزارز ربط داره، پروژه برای قماره یا پروژه برای مثلا پیشبرد یه هدف علمیه، هر کدوم هم سه حرف اختصاری مثلا دارن، ساهرشون شبیه همه، یکی ABCه یکی BTCه، اینا با هم فرق دارن یا ندارن، خرید و فروش جایز است یا جایز نیست، تسلط کفار است یا نیست، دور زدن تحریم ها است مفید است برای مسلمین یا نه، همینجور یه عالم مسئله است دیگه. هر روز مسئله جدید داره، درسته؟ ما از بدبختی است که مرجع تقلید عظیم الشأن معظم الله مراجعه میکنیم، راهی نداریم چون امام زمان دسترسی نداریم. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که روز اول تأسیس اساس ظلم کردن، اگر نکرده بودن خیلی از اینا رو مردم راحت رفته بودن از امامی که بعد از پیغمبر همون مقام تبیین رو داره پرسیده بودن، به جای اینکه بشینه طلبه یه سال بحث کنه بی چیست، سوال فنی میره از امام صادق، از امام کاظم، از امام عسکری سلام الله علیه مجمعی میپرسید، خیلی کار پیش میرفت. یا شاگردان ائمه خیلی هاشون کاسب بازار بودن، چون چیزی که دو سال قراره یه نفر بحث کنه، مرحوم امام رحمت الله علیه یک مجلد کتاب داره به اسم استصحاب که عنوانی است از روایتی اخذ شده، همینی که شما البته اون برای اصولشه این برای فقهشه، مثال میزنم که آسون باشه، یعنی این مثال اون استصحاب اصولی نیست که آقا مثلا لزومن نیست، یعنی اختلاف که آقا مثلا فرض کنید وضو داشتی یا نمیدونی که باطل شده یا نه، چرتت برده یا نه، میگن بنا رو بذار برای این که وضو داری، این همون استصحاب. استصحاب در فقه داریم، در اصول هم داریم، اون که تو اصوله مال قواعد کلی تری. برای همین این همین اصل قاعدت مرحوم امام رحمت الله یه مجلد کتاب داره از یه روایت امام صادق، مثلا یه روایت دیگه هم مثلا اصلش از یه روایت. حالا یه دسترسی به امام معصوم بود، امامی که هر یه جملهش میتونه قاعده باشه، چقدر ما جلو بودیم. خب دسترسی نداریم دیگه، به ازای هر مرجع تقلید ما یه مذهب داریم. لذا بترسید از اون کسانی که شعف و شوق و ولع مرجعیت دارن. شافعی با ابو حنیفه شدن دو مذهب، بعد شاگردان ابو حنیفه دیگه اسم مذهب رو تغییر ندادن، ولی منهج ابو یوسف و شیبانی و اون دیگری با ابو حنیفه خیلی وقتا متفاوته عملا شدن. یعنی وقتی متفاوته خروجی حکمشون فرق میکنه. وقتی خروجی حکمشون فرق میکنه یعنی دو مذهب، دو روش رسیدن. چون شما خواهی حکم خدا رو عمل کنی، وقتی اختلاف نظر هست حکم خدا کدومه؟ گاهی به صورت کلی فضای فکریشون به هم نزدیکتره، مثلا شیبانی و ابو یوسف ذیل حنفیه می گنجند، با اینکه تفاوت دارن گاهی مفصل با استادشون ابو حنیفه. بلا تشبیه تو شیعه هم اینطوره. تو شیعه هم از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتن، اما اختلاف فتوا دارن. راهی هم نیستا، چون دو نفر، دو تا متخصص، دو تا نظر دارن، هر کی نظر خودش حجت میدونه دیگه. دو تا پزشک دو جور نظر برا درمان دارن. هر چی بیشتر بشه تشدد بیشتر میشه، هر چی تعداد مراجع بیشتر تشدد بیشتر. به صورت کلی تعداد زیاد مراجع خوب نیست. حالا نمیگم حتما یکی باشه، چون مناهجشون آدم ها با هم ممکنه خیلی فاصله داشته باشه، اما اگر بنا بر همگرایی نباشه هر کی بر خودش دکان ممکنه بزنه. اون بزرگانی که ما میشناسیم اینا رو التماسشون هم کنن اهل دکان زدن نیستن. مگه آیات یکی نیست؟ چرا آیات یکیه، ولی فهم از آیات، تعیین مصداقش یا عرض کنم خدمت شما که تطبیق بر اون مورد خاصش فرق میکنه. جاهای حساس که برسه شما بیشتر تفاوت منهجی میبینید. به کرونا که میرسه اکثر مراجع تقریبا یه جور عمل کردن در بحث پروتکل ها و اینا. بعضی هم اینها رو خائن قلمداد کردن متاسفانه. اینا سکوت کردن. آقا اینا معمولا مراجعی نبودن که تو خیلی چیزای به نظر بی درد سرتری میتونستن سکوت کنن، نکردن. فتاواشون با هم متفاوته. در تعیین اول ماه نظراتشون متفاوته و اعلام هم میکنه. درست؟ کسی هم داغ و درفش نزده. تو مسائل سیاسی اختلاف نظراتشون روشنه. جا برای تقیه نداره اونجوری که شما بگی اینا حتما تقیه کردن. چی شد اونقدر نظر رو به هم نزدیک شد؟ چون به صورت حالا دلایل داره که به صورت کلی فقهای اصولی درست با هم تفاوت دارن، ولی در کل توی فضا تنفس میکنن، نظرشون نزدیک به هم. کسان دیگری هم جور دیگه ای فکر میکردن، هنوز هم هست. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی اهل جمود در الفاظن، اینا همه ربط داره به اینی که میخوام بخونم متن رو. مثلا یه وقتی یه روز اومد به من گفتش که در دانشگاه امام صادق تشنبه هیئتی، منم سخنران اون روز بودم، گفت شما مثلا میگید امام خمینی رحمت الله علیه صلوات بر امام بفرستین، اللهم صل علی محمد وعجل. در روایتی آمده اگر کسی خودش رو امام بداند مثلا کذا و کذا، و هر کسی او رو امام بخواند کذا و کذا، تا شرک ما رو برد. گفتم حالا فارغ از متن روایت، امام به چه معناست؟ خدا در قرآن جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، از انبیاء بنی اسرائیل عده‌ای بودن امام. امام ائمه یدعون الی النار هم داریم، خدا هم کذا و کذا، نه دیگه داره میگه ائمه یدعون الی النار. امام یه لفظی است که در لغت معنایی داره، معنای لغوی داره، معنای اصطلاحی غیر مد نظر ما هم داره، مثلا امام جماعت، امام جمعه، امام غزالی. آیا خود طرفدارانی که میگن امام غزالی مثلا ایشون رو معصوم میدونن؟ نه، به اون معنایی که ما میگیم امام نمیگن امام ابو حنیفه، نمیگن امام غزالی. مؤسسه الامام الخویی الان داریم، منظورشون چیه؟ منظورشون امام الخویی، امام 13 یعنی اصلا به مخیلت خطور نکرده. یه وقت میگه آقا بهتر الفاظی که در معنای خاص استفاده میشه و یه مقام رفیعی داره، تا میتوانید برای دیگران استفاده نکنید. منم قبول دارم تا میتوانید بهتر است الفاظ خاص را که معانی مختلف داره، یه معنای خاصش تقریبا به خاطر کثرت استعمال در شیعه انصراف اون معنا پیدا کرده، بهتر تا میشه استفاده نشه، حالا جز موارد خیلی استثنایی. ولی چه شیعه چه غیر شیعه امام رو جای مختلف لزوما به اون معنا استفاده نمی کنن. حالا نکته من اینجا بود، خدا امام رحمت کنه انصافا، اگر قرار بر این باشه که مراجع آیت الله العظما بگن، به امام بعد امام بگن، مثلا آیت الله العظما که برای مراجع میگن فعلا عرفه، یعنی اینم خوب بود نمیگفتیم، اینم خوب بود نمیگفتیم، حالا عرف شده. و وقتی عرف شده منظور ما از آیت الله العظما سه خط میکشیم، یعنی مرجع معظم تقلید، ها؟ وگرنه نمیگیم بزرگترین آیت خدا، بزرگترین آیت خدا امیرالمومنین، هر کس به این معنا بگه حیفه. ولی حالا عرفن این استفاده میشه، و اونی هم که استفاده میکنه به این معنا غلط که استفاده نمیکنه. من قبول دارم اگر عرف نبود بهتر بود، لفظ بهتری استفاده میشه، آیت الله مشکلی نداره، همه موجودات آیت خدا، بالاخره مرجعی که با تقواست این به صورت خاص آیت خداست، اما انحصار دیگه نداره، اون به این معنا که مخالفش یا این بالاتر و اینو نداره توش، اما خب استفاده میشه. الان هم جدید نشده، مثلا قدیمتر هم داریم، مثلا علامه حلی و اینا هم داریم، در روایات در مورد امیرالمومنین داریم، مثلا در مورد علامه حلی به معنای امیرالمومنین استفاده نکردن که 7 قرن پیش. حالا سوال اینجاست، امام صادق علیه السلام فرموده اگر کسی را امام نامیدن یعنی امام به چه معنا؟ ها؟ اگر نه از که خدا ائمه یدعون الی النار میگه اینام امام اونا، یوم ند او کل اناسن به امامه، مثل اینجا بحث ها که این امام هم چیه، این امام امام، این امام نامه اعمال، اینو حالا کار نداره، باید به اون معنایی که امام باشه، همه که شیعه نیستن اون روز که یه عده با فرعون جمع میشن فلان، به کدوم معنا امام اگر کسی بگه؟ قطعا به اون معنا که بگه امام معصوم مفترض و طائعه ولایت وجودی داره، درست؟ خب کی امام این معنا به کار میره؟ میبره؟ و این مسئله مال 50 سال اخیر نیست، بزرگان فقهی ما 200 سال 300 سال بی صاحب جواهر نگاه کنید میگه بر امام واجب است چنین کنن، منظورش امام معصومه، یعنی مثلا نشسته برای امام معصوم حکم تعیین کنه، حتی یه وقتایی یه بیکارهایی بودن این کار کردن، مثلا فرض فرمایید که وهابی نشستن گفتن که خب در بهشت شرع ازدواج 4 تاست یا 20 تا، بابا شما دنیا تو جمع کن اون ور خودش حل میکنه دیگه، شما نمیخواد اون ور، مثلا اونجا مثلا شهر هنوز همین جوریه دار مداره یا نه، چیکار داری به اونجا، همه مشکلات حل کردی. پس لفظ امام یا مثلا عزیزانی هستن به خاطر نگاه سیاسیشون بگی قیام حسینی آتاقام میزنن، قیام یعنی خروج، خروج هم چی چیه؟ ماه حرام. آقا قیام یه کلام مبهمیه، ممکنه من یه تعریفی از قیام بدم، شما یه اندیس یک دو قیام، یه قیام دو قیام دو، به تعداد آدمایی که نظر میدن شماره میشه زد، به کدوم معنا کدومش میشه؟ این جمود در لفظ خیلی باید درش دقت بشه. خوب دقت کنید تا برسیم به مثلا. البته اینجا تا آخر پرانتز چیز عرض میکنم، همون جور که گفتم بهتره تا میشه از لفظ امام برای غیر استفاده نکرد، اون تا بله در روزگاری که به مراجع معظم میگن آیت الله العظما، ناگزیرن برای مرحوم امام بگن امام. توجه میکنیم و هیچ کس هم به اون معنای غلط استفاده نمیکنه، اما به صورت کلی این توصیه خوبیه که الفاظی که معنای خاص دارن، مخصوصا داره انصراف پیدا میکنه، اینو بهتر برای غیرش تا میشه استفاده نکرد. ببین میگم بهتره، یعنی امام جماعت داریم، کسی کار نداره، یا یعنی چی بیادبا امام، امام یعنی بین مسلمین وقتی قرآن را قبول دارن آیات مشترکه، چه اراده خداوند از این آیه کرده محل اختلافه، چه مصداقهایی مد نظرشه محل اختلافه، کجا تطبیق چه جوری کنیم محل اختلافه. پیغمبر فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. اگر فرض بفرمایید که من میگم ابو لهب، هر کس مقابل پیغمبر اکرم وایسه اسمش هرچی باشه اما ابو لهبه، پیغمبر اکرم بفرماد این 114 سوره با این 6000 انقدر آیه، اون بگه نه 115 سوره و مثلا 7200 آیه، هر کی همون ابو لهب هر کی باشه، درست شد؟ کسی هم نمیگه دیگه، یه نفر پیغمبره. حالا بعدش مصداق این آیه، موردی که میشه این آیه رو بهش تطبیق کرد چیه؟ اگه دسترسی معصوم باشه مراد خدا رو معصوم میدونه، بقیه حدسی میگن، بقیه حجت دارن جواب بدن قیامت اگر حجت داشته باشن، ولی نمیدونن جوابشون درسته یا نه. یعنی پاسخ مسئله رو، پاسخ امتحان رو بعد از امتحان نمیدن اینجا ما، که یعنی خب بیا تستا رو زدی حالا بیا جوابشو ببین، ما میزنیم و میریم. بعد میگن بله شما درستو خونده بودی ولی رتبت شد 130,000، دیگه بیشتر از این نداشتیم، یعنی بیشتر هم میشد، بیشتر از این شرکت نکرده بود، ولی خب شما درستو خونده بودی دیگه چکت نمیزنن، تلاش تو کردی، یعنی این شد. ما اینجوری ما تلاشمون رو باید بکنیم، ولی نتیجه چیه نمیدونیم. زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه قرا حفاظ بودن و حافظ از روی روایت یک فرد خاص بودن، به تعداد حفاظ روایت نداشتیم، یعنی دستبندی می شدن، از امیرالمومنین گرفته، از ابن مسعود گرفته یا از دیگران گرفته. دوباره شاگردان، اولین شاگرد امیرالمومنین، اولین شاگرد ابن مسعود، اولین شاگرد کی، ممکن بود از اینها روایت چی بشه؟ به مرور تغییر کنه، بگن به روایت حفظ از عاصم، از کی از امیرالمومنین، یا روایت اون یکی از اون یکی، از این یکی از این یکی، درست شد؟ هی منشعب میشد، هی زیاد میشد. اونجا هم مردم نمیرفتن بگن یا امام حسن یا امام حسین یا امام سجاد سلام الله علیه اجمعین، شما بگید، این از بیچارگی روزگار بود. ما رمضان گذشته یه عرض اندکی 23 شب راجع به این که نگاه علمی به اهل بیت کم بود و اینا عرض کرد که چه خساراتی داشت کوچولو. این آقایونی که قرا بودن، یعنی حفاظ بودن در واقع، مثل امروز قرائت با صوت و فلان سبک فلان یا خیلی کم بود، یکی یه صوت ویژه‌ای داشت اینا، اینا چون آیات و بلد بودن، تازه از زمان پیغمبرم فاصله گرفته بودن، هنوز مسائل خیلی جدید نبود، اینا معمولا حکم شرعی هم صادر میکردن، یعنی فقاهت مرحله اول، حالا درست بود یا نبود کار ندارم، ولی اینا در مقام افتا خیلی وقتا بودن، حکم صادر میکرد. و هم اختلاف نظر زیاد شد. مثلا میگفتن که لا حکم الا لله، حکم، حکمیت یا حکومت، این هر کدوم اختلاف داشتن خودشون با هم، چون هر کدوم وقتی حیث های مختلف داره میشه مختلف شد. حکومت از آن خداست، پس هر کس بخواد اقدام کنه برای کسب قدرت، چه امیرالمومنین باشه، این چی آقا؟ حرام است و هر کس حرام انجام بده از ولایت خدا بیرون رفته، عبادت شیطان کرده نه عبادت خدا، چون اینجا خدا رو که مطاع هست اطاعت نکرده، شیطان رو اطاعت کرده. پس حکومت مال خداست، کسی که حکومت را، حکمیت مال خداست، کسی که حکمیت را بره سراغش کبیره مرتکب شده، مرتکب کبیرم کافر است. شما میبینید که هر کدوم اینا میشه در معنای این الفاظون تعریف شرعی یا قرآنی که نداره که. وقتی میگم لا حکم الا لله، منظورم چه حکمی است با چه مصداقی، خدا نفرموده که. باید بخونن سراغ کی؟ سراغ کی باید میرفتن؟ پیغمبر. آیا پیغمبر حکومت داشت یا نداشت؟ آیا زمان پیغمبر کسی گناه میکرد پیغمبر باهاش مثل کافر رفتار میکرد؟ یه باش مثل مسلمان قاطی؟ آیا زمان پیغمبر گناهان اخلاقی بود یا نبود؟ بود که حدش آمده دیگه، درسته؟ و سارق و سارقه کبیره است دیگه، و زانی کبیره است دیگه. و پیغمبر با اینا مثل کفار رفتار میکرد یا مثل مسلمان خطاکار؟ پیغمبر اینجا چه کاره است؟ پیغمبر اکرم اینجا مبین این اجمالی که در آیه هست، مبین مصداق این موضوعه. آیا پیغمبر گناه کاری که کبیره مرتکب شده را مثل کافر رفتار میکرد یا نه؟ اینجا سنت میاد چکار میکنه؟ سنت میاد چراغ میندازه، ابهام در فهم آیه رو مشخص میکنه، درست شو؟ آیه فهمهای مختلفی میشه ازش داشت. پیغمبر اکرم فعلا شخص شخیص خود پیغمبر، نه کلام پیغمبر رو در نظر بگیرید. میاد چیکار میکنه؟ میفهم این است اون نیست، این کارو بکنید این کارو نکنید، معاهده رو بنویسید ننویسید تعیین میکنه دیگه. ما صلح حدیبیه بنویسیم، مگه خدا نفرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ مگه خدا نفرموده نباید سلطه داشته باشه کافر بر مؤمن؟ صلح حدیبیه چیه؟ به کفار بت پرسته فلان فلان چه ربطی داره که ما این کارو بکنیم نکنیم، سال دیگه بیایم نیایم، با چند نفر بیایم؟ دلمون میخواد با همگی بیایم. چرا صد نفری بیایم؟ چرا این شکلی بیایم؟ ها به شما چه ربطی داره؟ منظورم بت پرست است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر هر کسی که آیه رو انکار کنه. ها پیغمبر میاد میفهم صلح حدیبیه دادی، یعنی میاد چیکار میکنه؟ این موردو از اون معنای کلی که ممکنه کسی فهم کنه خارج میکنه، این جزء اون موارد نیست، این تطبیق اون نیست. دیدید؟ یعنی اگر صلح حدیبیه نداشتیم، یهو امام حسن علیه السلام با معاویه آتش بس امضا میکرد، میتونستن بگن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کما این که در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه که بیعت کرد اضطرارن تقییتن بعد از شهادت حضرت زهرا، بعضی از شیعه ها حتی پرسیدن و پاسخ هم دادن، فصل مفصلی در بهار از روایات از جای مختلف جمع کرد، حدود 50 تا روایت داره، که مسئله اینه که چرا علی ابن ابی طالب دفاع نکرد تا پای جان و چرا تخاصم رزمی با اینها ادامه نداد و چرا ظاهرن تقییتن بیعت کرد؟ چون این تقیه شما ظاهر امرش که داری میپذیری دیگه، درست؟ ظاهر امرش اینه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میتونه تطبیق کنه دیگه. میام میگم نه، اینجا پیغمبر اکرم صلح حدیبیه مثلا داریم فرض کنیم. امیرالمومنین میفرمان آیا پیغمبر حکومت نداشت؟ آیا پیغمبر مرتکبان کبیره را کفار حساب میکرد؟ دوباره میگفت شهادتین از اول بگیم، یعنی برای هم گناهش توبه کنه. ما مسلمان فاسق بود یا کافر بود. ببینید چقدر پیغمبر نقش داره. همینقدر که پیغمبر نقش داره امیر المومنین نقش داشت. همینقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش داشت. و ورث سلیمان و داوود. چی داد سلیمان به داوود؟ علمشو داد یا علمشو که داد مالش هم داد، ارث رسید. کدام؟ بین ادعای خلیفه اول با کلام صدیق طاهر سلام الله علیها در ماجرای فدک اختلاف دیگه، درست؟ اگر دسترسی به مبین قطع نشده بود این دعوا اصلا کاری نداشت. یه زنگ می‌زدی دفتر امیرالمومنین، گفتن نظر حضرت آقا، حضرت مولا، مولا الکونین، ابوالحسنین چیست اینجا، نظر مبارکشون بیان میکرد. خیلی راحت بود، دعوا نداشت اصلا. چون مبین را حذف کردن این هم اتفاق افتاد. تا امروز داعشی ها با آیات قرآن آدم میکشن دیگه، درسته؟ چرا میایین از کفار میگیم کافر کشیم؟ چرا همش تو خونتون تو محلتون بم میتره کنین؟ فعلا بدی خورده اروپا ترقه بازی کنین تا ما ببینیم چیکار باید بکنیم. میگه قاتل الذین یلونکم من الکفار، گفتن نزدیکا شروع کن. به آیه استناد، به آیه میکنن. یعنی شما ببینید چه کردن. اینی که داره که هر اتفاقی در این عالم بیفته، هر خونی در این عالم ریخته باشن، تا قیام قیامت همه گردن اوناست. اونا که بچه نسوزوندن، داعشی ها سوزوندن. بابا اونا مبین قرآن رو بردن تو خونه، کلمات خدا فهم مردم درش چنگانه میتونه باشه، شد این همه اتفاق افتاد. همینجور هر اصلی مبین میخواد. خسارتی که ما در طول دوره غیبت ببین چقدر زیاده. یه مرجع تقلید خیلی با تقوا باشه، خیلی با سواد باشه، خیلی نابغه باشه، 40 سال باید کار کنه مثلا. در صورتی که اگه دسترسی به علم بود با 5 سال هم میشد. بعد علمو میبرد جای دیگه، سوالای دیگه میپرسیدن. رشد کمه. چرا؟ چون هی تو حدس و گمان بیچاره، مثل بقیه علوم. دوره خوارج اینا حکم صادر میکردن مستندن به آیات قرآن، و گاهی هم چلند و پرند میگفتن. مثلا اینو داشته باشیم متن رو بخونیم تا چند تا نکتم راجبش بگم، یا این نرسیدیم استخاره میکنم که بحث رو ادامه بدیم یا ندیم، چون بحث ادامه داره. من وصیت له علیه السلام، از وصایای حضرت، از توصیه های حضرت، از فرمایشات حضرت، از کلم گفتن مشهوره. وزیم لعبدالله ابن العباس، به پسرموشون عبدالله ابن عباس، لما بعثه للاحتجاج الى الخوارج، وقتی او را فرستاد که با خوارج مناظره گفتگو احتجاج کنه، فرمود که لا تخاصمهم بالقرآن، با قرآن با اینا مخاصمه یا محاجه نکن. اگر معناش این باشه که هیچ وقت با قرآن محاجه نکن، وقت هم که رفتار امیرالمومنین خلاف اینه، هم رفتار ابن عباس خلاف این، هم رفتار اهل بیت خلاف این. یعنی هیچ وقت آیه نخوان. این نیست که هیچ وقت آیه نخوان. اون جایی که در فهم اختلاف شد و دو نفر دو فهم از آیه داشتن، بالاخره باید چیکار کنن؟ به کجا مراجعه کنن؟ آیه بعد از قول الامر چی آقا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر توی یه چیزی اختلاف که اصلا آدم خوبین، دو تا مرجع تقلید، دو تا با تقوا، دو تا بچه بسیجی، دو تا حزب اللهی، دو تا هیئتی، دو تا آدم خوب، دو تا با جناب، اختلاف پیدا کردن، از کجا بفهمن؟ برگردید بید از خدا و رسول. از خدا، یکی از خداهاش قرآنه دیگه، جوری دیگه فعلا دسترسی نداریم که. اما حالا تو اینم اختلاف شد به طور رسول. اگر متن منظورش این باشه لا تو خاصم هم بالقرآن به صورت کلی، خود امیرالمومنین چقدر قرآن خونده تو اون جاهایی که اختلاف نظر دارن، خود ابن عباس هم رفته خونده، ائمه هم فرمودن. لذا اگر معنای این روایت این باشه که مطلق لا تو خاصم هم بالقرآن که بعضی ها فهمیدن این روایت من قبول نمی کنیم از امیرالمومنین باشه، این خلاف خیلی از روایت دیگه است. اما خب ابن عباس اگر اونجوری باشه که حضرت توصیه کرد به ابن عباس برو اونجا بحث کن، بحث کردن، بحث پیش نرفت، نامه نوشته حضرت که حالا چیکار کن، تغییر استراتژی بده، و قرآن خوندی بخشیش حل شد بخشیش حل نشد، حالا چیکار کن دیگه، لا تو خاصمون بالقرآن. چرا؟ چون دیگه اختلاف نظر حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ مرحله اول پس نیست. فإن القرآن حمال، الفاظ در ادبیات مختلف معانی مختلف داره. حمال در ادبیات عرب دو تا معنای کلی داره. تو فارسی توهین هست. میگیم باربر، فرق داره. حمال میگه خودتی، ولی بگی باربر شاید نه شغلش باشه نمیگه خودتی. عرب به باربر میگه حمال بدون توهین. و چیزی که مثلا موضوعات و معانی مختلفی رو میشه بهش حمل کردن میگه حمال. اینجا وصفه، اسم نیست. سلطان، ما تو فارسی سلطان بانو مثلا به شاه میگیم سلطان، ولی عرب به تسلط و دلیل هم ممکنه بگه سلطان. زخرف، مزخرف، این خیلی سخنرانی مزخرفی فرمودید امروز، ولی مزخرف میتونه معنی مرصع و جواهر نشان و تزیین شدن بده. پس ان القرآن حمالون یعنی قرآن حمل میشه، حمل میکنن بهش معانی مختلف را. ذو وجوه، معانیش وجوه مختلفی میتونه داشته باشه. مراد خدا یکی بیشتر نیست، ولی میشه این لفظ امامو، میشه ربا رو، مصادیق استثناش چی هست، میشه بیع رو، کمینه که توضیح دادیم، میشه ازش معنای مختلفی فهم کرد، یا از لفظش یا از آیش. لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا رو مثال زدیم، درست؟ لا حکم الا لله مثال زدیم، یا از کل آیه یا از یه لفظش. امام چی؟ میشه معانی مختلفی هر کسی بفهمه. این میشه نه جایزه ها، ممکنه. داره از واقع خارجی حرف میزنه، رخ میده، رخ میده، میگه بله رخ میده. خب نظر خدا کدومه؟ فردو الله و رسول اختلافتون شد دیگه، چون نتونستید حل کنید مسئلتونو، بعد به سراغ کی؟ حضرت میفرمان لا تو خاصمون بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون. تو میگه اونم میگه، تو یا آیه میگه یا آیه میگه، کی داره درست میگه؟ اگر جامعه بدبخت نشده بود اینجا حضرت باید میفرمود که من یه جمله میگم برو بهشون بگو حل میشه، و حل میشد، این آدم کشته نمیشد. سر تبیین قرآن چند هزار حافظ قرآن کشته شد، چقدر حکومت امیرالمومنین آسیب دید. اینو گردن کیه؟ گردن کسانی است که مؤول و مبین و مفسر حقیقی قرآن رو کنار زدن. این همه قتل صورت گرفت، این همه آدم ها با هم جنگیدن، این همه مسلمان ها امروز با هم دعوا میکنن. کشورهای اطراف ما بزرگترین دشمنان رسمی خدا رو دارن عادی سازی روابط میکنن. بریم پیششون آیه میخونن. بن باز گفته بود دعا کردن یا در خطوراتت، اینجوری یادم، در خطوراتت بگذره که فلسطینی‌ها بر اسرائیل پیروز بشن هم حرامه. آخه دیگه اینا هر چی باشن دیگه از اسرائیل که بدتر نیستن. این از کجی تو چه فقیهی هستی مجموع فتاوای 30 جلدی داری؟ تو چه فقیهی هستی ولی بری سراغش استناد به آیه میکنه؟ درست شد؟ حضرت فهم لات و خاسم هم اینجایی که دیگه آیه خوندی، مثلا این درخت آیه میخونی هیچ که قبول نمیفهم، میگه آقا مثلا فرض فرمایید که نماز نداریم، میگه استعین و صبر و استار، میگه ببخشید حرف مفتی زدم. داشتیم از اینا، یه وقتی یه آقای رو منبر گفت مثلا مهریه زنان ای فلان بشه چیکار کنید، یه خانم پشت پرده داد زد خدا چیز دیگه گفته، در جا دیگه نگفته که من فهمم فرق میکنه، گفت کل النساء افقه من فلانی، همه زنها هم من بیشتر بردن. زنهای اون زمان چون مکتب بر خانم ها وجود نداشت، یعنی حد بی سوادی هم از من، بعدن که فرصت پیدا بشه ممکنه یه خانمی فقیه هم بشه، فیلسوف هم بشه، مفسر هم بشه، ولی اون زمان مثلا حضرت زهرا اینطوریه، یعنی کسانی که شرط خاص دارن، حضرت زینب سلام الله علیها اینطوریه، همه زنان اون زمان عمدتا زنان بی سوادن چون فضاش نبوده متاسفانه. این که میگه کل النساء یعنی هر کی هیچ کی بلدین، هر کی هر را از بر نمیشناسد، اینجا منظور اون این بود دیگه. نگو من فهمم فرق میکنه، یعنی با خوندن یه آیه چی شد؟ اسکات خصم، سکوت کرد. اما حالا فرض کنم گفت نه آقا اینجا منظور این آیه اونه، این نی، اینجا چیکار کنیم؟ حضرت نامه نوشت لا تو خاصمهم بالقران فان القران حمال ذو وجوه، قرآن معانی مختلفی میشه بهش حمل کرد، نه اینکه نظر خدا مختلفه، یکی نظر خدا تو هر کسی یه چیزی فهمیده، حالا یا با غرض دروغ یا نه واقعا مختلف فهمیده، تو یه چیزی میگم یه چیزی میگه، اینجا چیکار کن؟ لکن حاجج هم به سنه، اینجا با سنت باشون محاجه کن. مثلا چی میگن؟ که آقا من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به حکم خدا تن نده کافره، این که گناه کرده کبیره مرتکب شده حکم خدا را قبول نکرد، عمل خلاف کرده، خدا یه چیز فرموده این گناه کرده، این کافر است. یا پیغمبر گناه کبیره کسی میکرد کافر میدونست؟ این چیه؟ حاجج هم به سنه فانهم لن یجدو عنها محیصا، دیگه اینا راه فرار ندارن. این معلومه که اولا درست شما همینه که لجاجت زیاد بود در خوارج، آیا جای مفصل اینو گفتیم یادم نیست، من بحث نهج البلاغه یا جای دیگه، که ممکنه من اصلا شما رو سر کار بذارم و آیه رو جور دیگه بگم میفهمم، شما چه میدونید باطنن من اینو میفهمم یا دارم عناد و مکابره و اینا میدارم. حضرت شما به سنت احتجاج کن، دیگه اینا راه فرار ندارن. منظور کدوم سنته؟ یعنی به فعل پیغمبر در تعیین مصداق. یادته اون زمانی که گناه کردن پیغمبر اینا رو مثل کفار باشون برخورد نکرد؟ یعنی پیغمبر در تعیین مصداق این آیه این کاری که تو رفتی و انجام نداد. و اگر یادشون باشه که پیغمبر این کار رو انجام نداده باشه، یه کار دیگه کرده باشه، یادشونه دیگه، چی میشه؟ دیگه راه فرار نداره. میگه پیغمبر از این آیه این فهم را نداشت. حالا یه چیزی عرض کنم بعدا استخاره میکنم ادامه بدیم یا یه بحث دیگه ای. قرآن مشکل داره که مبین لازم داره، بعضی ها اینطوری گفتن، ابن ابوالحدید اینطوری گفته، یه آقایی هم یه بعض الاعلامی هم اینطوری گفتن. ببینی نیم صفحه رو بخونم، این جلد 14 شرح نهج البلاغه آقای بعض‌الاعلام. وقتی قرار شد ابن عباس برای نصیحت و ارشاد آنها به میدان برود و با آنها صحبت کند، حضرت امیر به او فرمود لا تخاصمون بالقرآن، با قرآن با اینا محاجه و مخاصمه و گفتگو نکن، برای اینکه بسیاری از آیات قرآن چند معنا میدهند، نه چند معنا میدن، یعنی واقعا چند معنا میدن دا، هر کسی ممکنه یه معنایی بفهمه، یکی طبعا درسته، و اگر تو بخوای از یک بعد آیات با آنها مباحثه کنی، مناظره کنی، از بعد دیگرش یا آیه دیگری رو میخونن، تقول و یقولون، یکی به دو میشه، یکی میگه یکی میگیره. بسیاری از آیات قرآن برای افراد مجمل بوده. متاسفانه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم چون قرآن برای افراد قداست داشته، از مجملات آن از رسول خدا نمیپرسیدن. اینا کلمات ابن الحدیده که آقای منتظری آورده، به نظر ما غلطه. از مجملات آن از رسول خدا نمیپرسیدن، خیال میکردن که قرآن فقط برای خواندن و ثواب بردن است. ما دقیقا نمیدونیم ابن الحدید از کجاش آورده و ایشان هم نگفته ابن الحدید، ولی قبلا ابن الحدید گفته ایشان آورده، این از کجا اومده؟ مردم نمی‌دونستن قرآن برای ثواب خوندن فقط، قرآن برای تفقه و فهم دین نیست، خلاف مسیر تقریبا همه مسلمینه. این از کجا اومده این ادعا؟ الان عرض میکنم چرا. بسیار از البته اخباری هم درباره قرآن چنین تصوراتی دارن، حالا اینو رد میشم من با اجازتون، توضیحش وقت میگیره. به هر حال حضرت به ابن عباس فرمود از قرآن برای آنها دلیل بر حقانیت ما نیاورد، لکن حاجج هم به سنه. حتما باید گفت که منظور اینه که اول آیاتو که خوندی اختلاف شد، بعدش برو سراغ کسی که فهم این اختلافو برطرف کنه. کلن قرآن رو میخواییم چیکار؟ میگه آخه عرب قرآن رو برای ثواب میدونست. خب دادا شما برای چی میدونی؟ این تبیین شما یعنی شما مثل که برای ثواب میدونی. توجه کردین؟ بسیاری از آیات مجمل بوده و اونا برای ثواب میدونستن، تو هم نرو سراغه، برو سراغ سنه. مثلا سر حدیثه، حالا بذارید بخونم، تو مثال زده، بلکه فقط با احادیثی که از رسول خدا رسیده با آنها بحث کن. من اینا چجوری عرض کردم محضر مبارک شما؟ با عمل پیغمبر اون موقعی که تعیین مصداق یا تطبیق کرد بحث کن، نه با حدیث پیغمبر. الان میگم چرا. مقصود از سنت رسول خودشون میفرماد احادیثی است که از حضرت صادر شده و یه معنا هم بیشتر ندارن. کجا در مصطلح الحدیث همچین چیزی داریم که سنت یعنی یه معنا بیشتر ندارد؟ یه معنا رو کی تعیین، کی زورش میرسه تو عالم که بگین اونی که زورش میرسه بگه این سنت یه معنا بیشتر ندارد، همون هم زورش میرسه بگه قرآن هم یه معنا بیشتر ندارد؟ اون کیه؟ اون فصل الخطابه، اون حضرت حجت سلام الله علیه. کسی زورش نمیرسه تو دنیا هم چی کاری بکنه؟ اللهم صل علی محمد. که خوشبختانه احادیث زیادی راجع به امیرالمومنین از پیامبر صادر شده، از جمله الحق مع علی و علی مع الحق، اللهم وال من والا، آد من آدا. این احادیث یه پهلوه نه دو پهلو. ما اینو میتونیم به حساب این که آخرای نهج البلاغه بوده، ایشون هم کلمات ابن الحدید آورده، وگرنه سر همین روایات که الان گفتن اختلاف در فهم هست یا نیست؟ نه اینکه نعوذ بالله، نستجیر بالله. خدا عرضه نداشته یه جوری بیان کنه همه بفهمن؟ نه آقا، هر حدیثی از پیغمبرم برسه، اگر ما در تعیین مصداق خاطرمون نباشه، اگر مسلم نباشه به چه معنا فرموده، توش اختلافه. بین قرآن و حدیث از این جهت فاصله‌ای نیست. چقدر دعوایی که مولا یعنی چی؟ کار ندارم که بگی یکی راست میگه یکی دروغ. خب اونجا امیرالمومنین هم خوارجن، قبلش هم از زهرا و حاکم. چرا از زهرا اونجا آیه خوند؟ حضرت زهرا و ورثه سلیمان و داوود تو خطبه فدکی هست؟ چرا از زهرا گوش نکرد به لات و خاصمون بالقرآن؟ که بگیم قرآن چیزه همه بیشترش مجمله، سنت نیست. عمل پیغمبره که فصل الخطابه. حتی تو عمل پیغمبر که فصل الخطابه همه یه جور نمیفهمن یا همه قبول ندارن، میترسن دیگه مخالفت کنه. یعنی شما نمیتونی اختلاف آدم رو حل کنی، منتها پیغمبر اکرم میاد حکم میکنه، یه هر کس بخواد باش مخالفت کنه تکلیفش جامعه اسلامی میفهمه که منافقه، سکوت میکنه. وقتی آیه نازل شد انا فتحنا لك فتحا مبینا، این اجمال داره؟ کار نداریم شما بگید نمیدونم در چه دوره ای نازل شده. باشه ندون. ولی میگه فتح مبین دیگه. ها؟ فتح مبین با شکست مفتزهانه فرق میکنه. ولی یه آقایی که بعدن شد از خلفای اسلامی اومد گفت دروغ این حرفا چیه؟ این چه فتح مبینیه؟ این آبرومون رفت. مخذول شدیم. با کفار قرار بستیم. همون آقای حسن الله کتاب الله. خب اینجا یعنی فتح مبین رو واقعا میشه گفت آقا فتح مبین دو تا معنی داره. یکیش فتح مبینه، یکی شکست مفتزهانه. نه آقا اینجا که دیگه اصلا اجمالم نیست. ولی میتونه کسی بگه من یه چیزی که میفهمم. حالا مراد خدا چیه؟ اینجا باید به عمل پیغمبر مراجعه کرد. یا به تعیین مصداقی که پیغمبر اونجا فرمود، تطبیقی که پیغمبر فرمود. و یه خورده طول میده، اون یکی من میگه فلانی. دیگه ادامه نه، دیگه ادامه بدی زدی زیر با موضوع نبوت هستن. تموم میشه. ممکنه تو ذهنش چی باشه؟ یه چیز دیگه باشه. پیغمبر بفرماست که آقا حج که رفتید بعد از اینکه محرم بودید حالا میتونید با همسرانتون باشید. میگه اه نمیخوام باشم. یعنی چی این کارات چیه نزدیک بیت الله؟ لزومی نداره اجمال باشه. میتونه مثلا فرض بفرمایید که عادت قومی قبیله‌ای باشه، یه فرهنگ و رسومی باشه، هست یه مانعی باشه. مثلا بنی اسرائیل خدا گفته بود به جا گاو چیز دیگه بکشین، شاید انقدر سوال نمی‌پرسیدن. اجمال برای این بود می‌خواستن زیر بارش نرن. اینکه بگیم قرآن مجمل سنت مجمل نیست. نه آخه قرآن هم اینجوری نیست که الفاظش معلوم نباشه، اما گاهی ممکنه در تعیین مصداق خطا بشه. در تعیین کلمات پیغمبرم آقا مولا رو به چه معنا به کار برد؟ میتونه اختلاف در فهم پیدا بشه. اونی که حضرت اینجا می‌فرماد به نظر ما یعنی یادشون بیار کجاها از این ادعاهایی که اینا میکنن پیغمبر خلافش. تو همین موضوع اینا، نه اینکه قرآن اینجوریه، روایات یه پهلوان، قرآن دو پهلوه. هر دوش میتونه کسی دو پهلو قلمداد کنه چون دسترسی به علم نداره. اینا از مظلومیت‌های قرآنه. واقعا عرض کردم این کلام مال ابن الهدیده. ایشون هم می‌خواسته توی یه جلسه سه تا نامه بگه و دیگه همون کلام خونده. من با توپ پورتری می‌خواستم بگم، منتها بعد تو مطالعه دم ابن الهدید اینو گفتم فهمیدم همون حرفا رو تکرار کرده ایشون. یعنی کلام مال ابن الهدیده و به نظر من غلطه. و با این معنای مختصری که عرض کردیم دیگه جا نداره کسی بگه که احتجاج به قرآن از نظر امیرالمومنین ممنوعه. که مال وقتیست که اختلاف حل نشد، وقت به نظر ما اشکالی در متن روایت دیگه نیست. یه جمله من توسل کنم و تحویل بدم. مرحوم علامه توستری رحمت الله علیه تو جلد دهم صفحه 420 چند به بعد تا 430 مفصل وجوهی رو مطرح کرده که قابل ملاحظه است. دیگه نرسیدیم عرض کنم. یه مثال بزنم با همین مثال روزه بخونم. آجای قرائتینو زیاد گفتن، خدا ایشالله حفظش کنه، سلامتی بهش بده. میگفتش که یه بند خدای بود، یه پیرمردی. حالا مختصر من یادمه، ما این فرمایشه ایشون شاید تو ذهنم نباشه. یه بند خدای بود، پیرمردی بود، خونه مثلا طبقه دوم یا سوم، مثلا خونه قدیمی های که چند طبقه بود یه نیم طبقه یک سوم طبقه بالا داشتن. مثلا مهمون میرفت اونجا، مثلا یه عالمی منبر میرفت پنج شب تو اون، مثلا شما تنها بودین اینجا باشه که آزاد مطالعه کنه کسی کاریش نداشته باشه. میگو من رفتم اونجا وضو بگیرم، دیدم نفس نفس زنان این پیرمرد نورانی از پله اومد بالا، مثلا دو سه طبقه اومد بالا، حوله اومد داد. میگه گفتم که مکروه مستحبه که آدم آب وضو رو خوش نکنه. میگه من گفتش که مستحب نیست دل پیرمردی که سی تا پله اومده بالا رو نشکنی؟ دقت کردین؟ حالا ایشون میگفت من حالا اونجا قصد ایشون خیره. گاهی طرف به ادعا استناد به یه امر دینی میکنه. وقت رو کبار کن، من پیرمرد هر یه پله نفس نمیم به خاطر که تو داری وضو میگیری، مثل نوکرت تا اینجا اومدم به تو حوله بدم. ببینید ما خودش بیان فرموده و این از تواضعی که آقای قرطینو بیان کرده، چون خیلی هم مسئله مهمی ها. ما خیلی وقتا، ما دینداران خیلی وقتا ظرائف اینطوری بی توجهیم. مثلا میگه که چند همسری در اسلام هست، عاشروهن بالمعروف هم هست، ولی نشکستن دلم هست. نمیخوام حکم صادر کنم، ولی همینجوری یه اونو که دیدی اینم ببین بعد یه چیزی بگو. خیلی پیغمبر اکرم به اکرام صدیقه طاهر سلام الله علیها هم مقید بود هم سفارش میکرد. دیده بودن سفر میرفت آخرین جا بیبی رو ملاقات میکرد، از سفر برمیگشت اولین جا، یعنی سعی میکرد فراق به عقل برسه، آخرین مکان خداحافظی و اولین مکان سلام. دیگه باقیش هم جهاد فی سبیل الله است، وگرنه تو رها نمیکنه. میرم جنگ، اولین فرصت میام به تو سلام میکنه. هر جای مجلسی باشه یعنی بچه حرف زنیم بگن هیچ چیز. پیغمبر نماز جماعت بود طول کشید. یکی از حسنین آمده و یا داره سخن میگه پیغمبر اکرم، مجلسیه، از دور صدیقه طاهر سلام الله علیه رو میدید، مجلس به هم میزد، با سرعت به سمتش میرفت، رحب بها. مثلا از شهر دیگه نیومده بودا، هر روز هم دیگه رو میدیدن، ساعتها با هم بودن هر روز. و یه وقتی آقای بابایی از سفر میاد، بعد از دو ماه بچه شو میره بغل میکنه. اما هر بار که بچه شما از اتاقش بیاد توی حال خونه که شما نشستی، هر بار که نمیری به استقبالش، ها؟ کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام علی رسول الله، هر بار قام علیها، بلند میشد میستد میرفت سمتش، رحب بها، خوش آمدیم. ما با آقای بهجت مثلا اگر فرض کنید آمده باشه تهران، بیاد خونه ما، سه ما خونه ما باشه، بگیم این بین الاحباب تسقط الهدا، آره خودمونی میشن. بچه های آقای بهجت با بقیه که آقای بهجت زیاد نمیدن که یه جور با آقای بهجت رفتار نمی کردن دیگه، ها؟ بچه های رهبری مثل ما رفتار نمی کردن، ادب میکنن. ما یه دفعه دیدیم، ما یه مرجع تقلید یه دفعه ببینید دست و پامون رو گم میکنیم دیگه، درسته؟ اگه باهاش زندگی کنید 5 سال، خیلی عجیبه. کل ما دخلت فاطمه تو علیه السلام علی رسول الله قام علیها، هر بار بلند میشد میستاد به سمتش میرد، رحب بها، تو جمع که کسی هم نگه نمیدونم. این دقیقا همون سنت نبوی بود. در این مصداق کسی شک نداشت که پیغمبر چه کرده. اگر اختلافی هم جای دیگه بحث باشه، در این مصداق عمل پیغمبر که موضوع بحث ما دیده بودن، رحب بها، خوش آمدید، قبل یده ها، هر دفعه. ما اصلا بحث این که چه کسی افضل است کسی افضل نیست رو نمی کنیم، ولی از این میشد کسی همچین چیزی برداشت کنه. هر بار قبل یده ها، اجلسه ها فی مجلسه هی، میواد جای خودش مینشون. خب یکی مثل امیرالمومنین اینو دیدن، وقتی فاطمه زهرا سخن میگه امیرالمومنین شروع کنه یادداشت کردن، میشه کاتب فاطمه زهرا، صاحب سلونی قبل انتفقدونی، صاحب کلام سلونی قبل انتفقدونی، شروع کنه نوشتن. بعدن اومدن گفتن نه ما بیت المال حرامه بخوایم شما تصرف کنید. لذا تو کلمات حضرت جملاتیست من الان حال مساعد ندارم بخوام اونو بگم، که حضرت برای اینکه وجدان اینها رو قاضی کنه، خب در چه شرایطی یه نفر از ارث محروم میشه؟ حضرت فرمود من از کیش و آیین پدرم بیرون رفتم، نه ما بیت المالو تو یه فهمی داری، اگر میخواستی به سنت مراجعه کنی خیلی روشن بود. اگر اون جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده باشه که موقع برگشت فرموده باشه که کاش به این دنیا، چقدر جسارت صورت گرفته. من فقط اشاره میکنم ولی رد میشم یه جای دیگه ای تحویل میدم که خواندن روزه سخت نشه. خطبه رو که خوند او نتونست مقابله کنه، قباله رو داد، حکم آورد. وقتی از در مسجد آمد بیرون، حالا در حیات مسجد بود، جلوی چشم بچه هاش بود، بعدی اومد امتناع کرده حضرت از دادن قباله فدک، اینقدر نزدیک آمد که گرفت. جلوی چشم بچه ها بی ادبی کرد. شایدم برای این بی ادبی حضرت، خدا نیاره انشالله که جایی بچه ها ببینن به مادرشون بیاد. پیغمبر لحظات آخر عمر شریفش تو همه حوادثی که رخ داد فرمود که انی به فاطمه، دارم فاطمه رو ببینم، کی؟ همین زمانی که بچه هاش دارن، چون با بچه ها رفت مسجد با بچه ها برگشت، جلوی چشم بچه هاش به او بی ادبی شد، گوشواره به هوا پرتاب شد. حالا من رد میشم یه جمله دیگه میگم که هر جا خواستن روزه بخونن، اینجا محل توقف نباشه بهتره. اتفاقاتی افتاد و حضرت در خانه ها رفت، 3 روز تا 40 روز. مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه محدث قومی حرفی داده در بیت الاحزان، خیلی بیچاره کننده است. میگه میرفت داخل خونه ها یکی یکی، یعنی طول میکشیدین. یه وقت شما یه کاری هم که داری، پیامک به یه نفر میدی، خب سخته تلفنی با آش صحبت کنی بگی من 10 میلیون قرض میخوام. پیام دادن آسونتر، مختصر باشه روزدن آسونتره تا مفصل. میگه یکی یکی، هم برای اینکه خب اگه بیرون کوچه بود مخالفین دشمن میفهمید، حضرت میخواست مخفیانه این کار کنه، هم باید یکی یکی کسی که به امیرالمومنین در طول زندگیش رو نزد، رفت یکی یکی در خانه شد مهمان سرزده، از قبل که دعوت نکرده بودن، یکی یکی. خلاصه ترسیدند، گفتن اتفاقاتی میفته، کی بوده هجوم نمیدونم، من حدثم اینه که همین ایام بوده احتمالا. حالا دیگه حضرت بعد از هجوم بستری شد. من هم یه اشاره کنم و اینجا بحثو نگه می‌دارم. در علل و شرای روایت من اینو می‌خونم و تحویل میدم. حضرت بعد از اینکه 40 روز دائم برای پیغمبر گریه می‌کرد. اصلا اگر از ضرر کاری نداشتن معلوم نبود از داغ پیغمبر جان سالم به در ببره. کسی چه می‌فهمه فراق پیغمبر یعنی چی؟ بعد از این داغ این که ببینه همه دین باباش داره از بین میره، اون همه زحمت، خیلی براش تلخ بود. این ظلم عجیب امیرالمومنین خیلی براش سخت بود. بیچارگی که مردم دارن، این همه کشتارهای تا امروز رو دید، خودش فرمود ابشروا بسیفن ساره، میبینم که شمشیرهای بران به گردناتون میخوره، میبینم بیچاره میشید. خب او مادر امته، دید خدا نیاره انشالله، خدا همه ما و جوانا رو همه رو هدایت کنیم، بعد وقت پدری مادری مضطره میگه بچه‌م داره منحرف میشه، مادر امت میبینه امت داره منحرف میشه، انحراف هزار ساله، تمام تلاشش رو کرد، اونام احساس خطر کردن که ممکنه مردم رو جمع کنه، هجوم شد. بعد از هجوم دیگه حضرت ملازم فراش شد، سلیم میگه دیگه از بستر بلند نشد، یعنی رفت امیرالمومنین رو از زیر شمشیرشون از مسجد آورد خونه، دیگه از جا بلند نشد، دیگه بستری شد. بستری که شد خیلی اوضاع به هم ریخت، اینا نمیخواستن ثبت بشه، پیغام دادن از طریق دختراشون کی که بریم مثلا عیادت کنیم، حالا اختلافی شده که قتل میکنه میرن مثلا آشتی کنان اینونم رضایت بگیرن، را نداد از رد. کاش ما به اندازه اینها به اینی که به امام اگر رو بزنیم نه نمیگه معتقد بودیم، در خانه کسی دیگه نمی رفتیم. اینا آمدن در خانه شوهری که همسرشو زدن، گفتن یا علی پیغام دادیم بریم عیادت فاطمه، به ما راه نداده، تو برو. ما قال لا قدت الا فی تشهده جز لا اله الا الله، اینا تا بتونن نه به کسی نمیگن. که آمد محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا نیاره که زنی از شوهرش دفاع کنه در بستر جراحات اون دفاع باشه، خیلی سخت بود. حضرت آمد فرمود که اینا منو واسطه کردن. خب حضرت نخواست که تو اینا رو تحویل بگیر، شما اینا رو تحویل بگیر، فرمود اجازه بده بیان. صدیقه طاهرم که خودشو سرباز و امیرالمومنین میدونه، امیرالمومنین و البیتو بیتوک آمدن، اونتا اوج براءت حضرت این در علل و شرایع میگه، آمدن یه طرف حضرت مثلا سمت راست نشستن، خب روی مبارکشو آرام برگردون، دروازه بهشت رو از اینها دور کرد، در واقع انی اشم و من که رائحة الجنه هم دار، اون غیر عزیز کسا از پیغمبر زیاد داری. اینا اینجا بلند شدن، این طرف نشستن، باز حضرت صورت مبارک شو برگردی، برگشتن دوباره سر جاشون که نشستن، دیگه خواست سر رو برگردونه توان نداشت. الان دوران وخامت حال حضرته، دیگه توان نداشت، به خادمهاشون اشاره کردن حول نوجه، یعنی صورت منو برگردون.